بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدا را شاکر هستیم که در یه همچو شبی ما را در این مکان مقدس قرار داده، شب شهادت جانگداز مولای عالم حضرت امام رضا علیه السلام، که انشالله برکات این آقا بر هممون نازل شود. در مورد امامت بعد از نبوت مسئله بسیار گسترده است. یعنی بعد از نبوت پر سر و صدا ترین مسئله، مسئله امامت است. یه جمله از شهرستانی براتون نقل میکنم. عبدالکریم شهرستانی صاحب کتاب الملل و النهل، توضیح عرض میکنم که ایشون وقتی که الملل و النهل را مینوشته سنی بوده، تفسیر خطی از شهرستانی به دست آمد که نشان میده که در اواخر عمر ایشون متحول شده بود. و این البته خیلی مشهور نیست چون این تفسیر خطی را در حدی که به دست اهل تخصص برسد نمیدونم 500 دوره 1000 دوره همون خطیشو عکس برداری کردن و چاپ تحقیقی و انتقادی و با ویرایش نشده. حالا اینو گفتم که یه جا اگر صحبت کنید یه کسی مطلع شده باشه از این قضیه، میاد زود میگه که شهرستانی خب شیعه بوده، در حالی که شهرستانی در وقتی که ملل و نهل را می نوشته الملل و نهل سنی بوده. ایشون در جلد اول اون کتاب جمله عجیب غریبی دارد، میگوید ما سل سیفون، ببین خیلی زیباست، ما سل سیفون على قاعدة في الإسلام مثل ما سل على الإمامة. نوشته میگوید که هرگز شمشیری بر یک پایگاهی در اسلام کشیده نشده به مانند امامت، که به امامت بیشتر از همه شمشیر کشیده شد. حالا البته خیلی مختصر این فهرست رو بگم که تا برسیم به دوران مولای من حضرت رضا علیه السلام، مسئله امامت رو و کارشکنی ها که می شده، قضایای امیرالمومنین که معروف است و مشهور، نیاز به گفتن نیست که چقدر در مورد امیرالمومنین حق کشی شد. امام بزرگوار، امام عالمیان که شما میبینید که دنیا عاشقشن با همه این کارشکنی ها، و به قول ابن ابی الحدید که معتزلی بوده سنی بوده، یه عبارت شاید قریب به این مضمون داشته باشد که امیرالمومنین را تشبیه میکند به شیشه عطر، میگوید که شیشه عطر رو در صبح 19 در محراب کوفه شکستن، غافل از این بودن که شیشه عطر بشکنن عطرش به همه جا میرسد، سر صدا شد به همه جا رسد. امیرالمومنین اینقدر عاشق داره. یک نفر ببینید به نام شیخ محمد عبده. شیخ محمد عبده در زمان خود مفتی اعظم مصر بوده، معروف است. عالم بزرگ سنی بوده. ایشون شرح مختصری بر نهج البلاغه نوشته، شاید شرح عبده قریب 30 مرتبه تا حالا چاپ شده. یه مقدمه ای زده، یعنی اینا هم خوشحال کننده است هم مایه اسف است که اینقدر عاشق داشته امیرالمومنین بازم حق کشی شده. خدمت آقایون جوانان خواهران عرض می شود که ایشون شرح مختصری بر نهج البلاغه نوشته، یه مقدمه ای دارد. آقایون جوانان، من شاید 16 سالم بوده، این مقدمه رو همطور خوندم تا الانم سیر نشدم. من فکر میکردم که خب من چون یه شیعه هستم اینطور شده، بعد دیدم نه، اون منفلوطی، مصطفی منفلوطی مصری که یکی از کتاب و نویسندگان زبردست مصر بوده، اسمشو شنیدید، ایشون این مقدمه را به عنوان یک نثر منتخب انتخاب کرده. خیلی زیباست. مختصری از این نثر براتون بگم. ایشون میگوید که حالا خطبه را که میگه، بعد از خطبه حمد و ثنا میاد، میگه فقط اوفا لی القدر. خیلی جالبه ها، یک عالم بزرگ میگه مقدر من این بود که مطلع بشم بر وجود کتاب نهج البلاغه. فقط اوفا لی القدر بالاطلاع علی کتاب نهج البلاغه صدفتا بلا تعمل. صدفه یعنی تصادف، این تصادف بود. تعمل با عین، با عین در اینجا یعنی بدون اینکه کاری بکنم، کوششی بکنم. صدفتا بلا تعمل کی؟ میگه من یک روزگار گرفتاری پیدا کردم. شیخ محمد عبده میگه قصه های عالم جان مرا گرفت، کارهای اجتماعیم تعطیل شد، حواسم مختل شد. میگه که وقفت علیه، کی بر این کتاب واقف شدم؟ یه جا بودم دستم رو دراز کردم، بر حسب اهل علم چیز کتاب ببینن دست دراز میکنن، باز کردم دم نهج البلاغه است. کی؟ میگه میگه علی عطلت من الاعمال، ها، در وقتی که اعمالم، این کار اجتماعیم تعطیل شده بود. علی عطلت من الاعمال، که چقدر قصه داشتم و تبلبل بال که افکارم پراکنده بود. میگه وقتی وا کردم فحسبته تسلیه. عجب، دیدم این کتاب آرام بخش است و حیلتن للتخلیه، این چاره این است که قصه های من بیرون برود. و خلاصه میگه که فتأملت جملا من عباراته، در همونجا مختصری بعضی عباراتشو تأمل کردم. و تصفحت بعض صفحاته، بعض صفحاتشو مطالعه کردم. و وقت میگه دیدم بدن من تو این اتاق است، جان من در جای دیگر است. چی شد؟ خیلی زیبا میگه فکان یخیل الیه، این تعبیر بسیار زیبا، فکان یخیل الیه ان حروبا شبت و غارات شنت. یه وقت مجسم میشد که جنگ ها در گرفته، شبیخون ها زده میشود، ها، ان حروبا شبت و غارات شنت و ان للریب دعاره و ان للبلاغه دوله و للفصاحه سوله و ان باصل تلك الدوله و مدبر تلك السوله هو حامل لوائها الغالب الامام علي بن ابي طالب. میگه یه وقت دیدم که در عالم بیان و قلم هم جنگ ها در میگیرد و این عالم بیان هم دولت دارد. درست دقت کردم، دیدم مدبر این دولت امام امیرالمؤمنین است. بعدن دیگه عبارت های زیبایی داره تا ادامه میده. و این نهج البلاغه که قدری از سخنان امیر المومنین، امام العارفین، سید الخلق، با این عظمت چه بگه والله آدم؟ این حاکم نیشابوری در بین علمای اهل سنت بسیار معتبر است. شما جوانان نبدونید ایشان مستدرک نوشته بر صحیحین. یعنی چی؟ مستدرک نوشتن دو جوره. یه وقت هست که یک مؤلف کتابی رو می نویسه و از پاره ای از مطالب غافل میشه، یکی دیگه میاد اون مطالب رو می نویسه، این مستدرک. یه وقتم نه، مطالب را قبول داشته، توجه کردید؟ یه وقت هست که قبول نداشته یا غافل شده، ولی یه وقت قبول داشته و می دانسته. برادران اهل سنت 6 کتاب که دارن، در درجه اول بخاری، بعد مسلم، به اینا میگن صحیحه. بعد البته دیگه کتابای دیگه شون هم هست، موطا و سنن ترمذی تا آخر. حاکم مستدرک نوشته بر صحیحین. اما اینجا یه ظریفه ای هست، چون مجلس ما مجلس فضل علمه، علما هم زینت بخش مجلسن، دقت بفرمید که خیلی زیباست. اون این است که این ائمه ششگانه که کتب ستره نوشتن، هر کدوم از اینها برای صحت حدیث معیار داشتند، به اینا میگن شرط. دقت کنید، یک عالم سنی به نام زرندی معیارهای اینها را جمع کرده به نام شروط الائمه السته، که یعنی معیار صحت حدیث نزد بخاری چه بوده، نزد مسلم چه بوده، نزد نسائی چه بوده، اینا را جمع کرده در یک نسخه ای که اون در نزد این گناهکار موجود است. حالا جالب این است، حاکم احادیثی را آورده که مورد قبول مسلم و بخاری بوده و تنتن می نویسد، میگه و هازا صحیح علی شرط البخاری ولم یخرجه. این بر اساس شرط بخاری درسته ولی اخراج نکرده، ها یعنی نیاورده. هازا صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجه، تا آخر 3 جلد بزرگ است. این مرد بزرگ، این حاکم، کتابی دارد به نام معرفت علوم الحدیث، اونجا انتخاب کرده چیزای ناب را که میگه نه نزد من معتبر است. اونجا یه حدیثی آمده، یک قطره از دریا. ببینید با همه این مسائل چقدر امامت مظلوم شده. اونجا آورده میگه پیغمبر اکرم میگه نشسته بودم، اتانی ملکون، فرشته آمد، قال یا محمد صلی الله علیه و آله، گفت یا رسول الله، خدا از تو خواسته، امر کرده که شما از خدا سؤالی بکنید. بسیار خدا دستور داده سل، دیگه شما هم اهل فضلین دیگه، سل یعنی مخففه، اسأل، بپرس. سل من ارسلنا قبلک من رسولنا علی ما بعثو. الله اکبر. بپرس یا رسول الله از خدا که انبیا و پیامبرانی که قبل از تو مبعوث شدن بر چه اساسی مبعوث شدن، بر چه شرطی. آخه ببینید مردان بزرگی بودن. تو اینا حضرت ابراهیم هست، و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. تو اینا حضرت موسی هست که خدا میگه و اصطنعتک لنفسی، تو رو برای خودم ساختم. توی این در بین اینها حضرت نوح نجی الله هست، آدم صفت الله. اینا بزرگ مردان بودن، اینا با وحی هم آغوش بودن، اینا مردان بزرگی بودن، انبیا بودن. بپرس که علاما بعثو، بر چه شرطی مبعوث شدن. آقا آدم میخواد بریج استخدام بشه، یه شرط داره. من میخوام یه جا فقط جواب تلفن بدم، هیچ کار دیگه نه، نه مدیر بشم، نه وزیر، نه دبیر، نه جواب تلفن بدم. این شرط داره، این معیار داره. حالا این مردان بزرگ بر چه شرطی مبعوث شدن؟ پیغمبر میگه امتثال امر کردم. قلت علی ما بعثو، بر چه شرطی مبعوث شدن؟ آقا اینا رو ای بسا به اهل تسنن نگفتن، نمیدونم چرا. بعضیاشون وقتی میشنود متحول میشن. یه مصری رو من دیدم در اتریش، یه 20 سال پیش رفته بودم، مصری بود، سنی، نمیدونم دانشجو بود چه بود، آقا این حدیث براش گفتم با من رفیق شد، دوست شد، یه تجدید نظر کرد. عجب. بله. قلت علی ما بعثو، گفتم خدایا تو دستور دادی من امتثال امر میکنم، این پیامبران، این بزرگ مردان بر چه اساسی مبعوث شدن؟ جواب آمد قال علی ولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب. بر اساس قبول ولایت تو و ولایت علی علیه السلام اینا پیغمبر شد. حدیث دوم را بگم رد بشم، سنن ترمذی جزء صحاح سته است، یعنی اینا برادران اهل سنت میگن اینا اصح روایات است. در سنن ترمذی به سند حسن به قول خودش نوشته به هاذا و اسناده حسن، زیباس اسنادش، در اونجا آورده که در روز طائف اصحاب نشسته بودن، خدا را شکر میگن که نه دست نخورده، الحمدلله، و از اینا زیاده، زمین آسمان عاشق امیرالمومنین، نه چیزی نیست. جمعی از اصحاب نشسته بودن در یک گوشه، پیغمبر اکرم با امیرالمومنین آهسته صحبت میکرد، با هم دوتا صحبت میکرد. یه مش حسود ناراحت شده، ای بابا اینا چقدر با هم حرف میزنن. آیا باشه سر صدا بلند شد، یکیشون دوتاشون برگشتن گفتن تال، عبارت رو گوش بدید، تال من تجا بهی ابن عمه، این مرد طولانی با پسر عمش صحبت کرد، طولانی نجوا کرد، تال من تجا با ابن عمش زیادی نجوا کرد. پیغمبر اکرم شنید، پیغمبر که انک لعلی خلق عظیم، خدا در حقش گفته، میگوید آثار ناراحتی در چهره نازنینش پیدا شد، آمد استاد تو اصحاب، فرمود ما تقولون فی علی، ها در مورد علی چی میگید؟ این صریح گفتار پیغمبر است که الحمدلله در صحاح سته وجود داره. فرمود من تجیته ولکن الله ناجاه، من با علی نجوا نمی کردم، خدا با علی نجوا می کرد. توجه فرمودید، خدا باش نجوا می کرد. این امیر المؤمن امام اول شد، اول مظلوم عالم. از اینجا آمدیم رسیدیم به حضرت مجتبی، امام معصوم وصل به غیب، یکی از مظلوم ترین چهره های عالم، که دیگه دوران جوانی مظلومانه، امامت مظلومانه، شهادت مظلومانه، دفن مظلومانه، بعد از دفن مظلومانه. الان در بقی چه خبره؟ تاریکه. نذاشتن قبرش که سایبان داشته باشه. بله اگه دست ماها بود الان مشهد نمیبینید، اینجا را نمیبینید، بهشت است. نه به خاطر گنبد بارگاه، گنبد بارگاه احترام است، بر مقام امام افسوده نمی کند و نبودنش از مقام امام نمی کاهد، اما دشمنی دل آدم رو می سوزونه. آقا برن قبر چهار امام هم اینطور خراب کنن؟ چون عالم نجفی میگوید که ولله افلاک البقیع فکم بها کواکب من آل نبی غوار بو، میگه نگاه نکنید اینا فرش و چراغ ندارن، اینا زریح ندارن، میگه اینا ستارگان پیغمبرن در اینجا غروب کردن. و امام حسن چقدر اذیتش کردن، مظلوم دیگه میدونید. از اونجا میاییم میرسیم به مولایمون سید الشهدا. سید الشهدا دیگه چی بگیم در حقش؟ خدا شاهد است، نمیدونم اینا که مصیبت های آقا را بی پرده میگن چه جرأتی دارن. گفت من از تحریر این غم ناتوانم، که تصویرش زده آتش به جارم، تو را طاقت نباشد از شنیدن، شنیدن کی بود ماننده دیدن. میگن شاید اینطور بوده، یکی از مجتهدین نجف نشسته بود تو مجلس، یکی مقتل میخوند، مکشوف هم نمیخوند. اصلا مصیبت اینا بزرگه، غیر مکشوفش هم بزرگه. مقتل میخوند، رسید به اینجا، شاید اینطور بوده، گفتش اون مقتل خان، گفت ثم دخلت زینب بنت امیر المؤمنین. میگه آقا این مرجع قش کرد، گفت یعنی زینب اسیر برده بوده. ثم دخلت زینب. سید الشهدا، جان ما به قربانش. در گذشته به شما گفتم علامه طباطبایی قدس الله نفسه فرموده بودن، چه استادم آقای قاضی فرموده بودن، قاضی که میگفت میدید و میگفت، بحث دیشب یادتون است که یه دانستن داریم یه دیدن، میدید میدیدن، بله، گفته بود که تمام خیرها از جانب حضرت حق است، شکی نیست، بیده الخیر ها و هو علا کل شیء قدیر. گفته بود تمام خیرها از مسیر سید الشهدا میاد، پیشکارش هم قمر بنی هاشمه، اینم پیشکارش، به اصطلاح ما رئیس دفترش، حالا اینطور عبارته براشون کوچیکه، ولی حالا مثلا سید الشهدا دنیا را زنده کرد، اگر نبود نهضت سید الشهدا ما چیزی نداشتیم، چیزی نداشتیم. و بذل بهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاد. رد میشه میرسیم به سید الساجدین. آقا نهضت علمی کرد، با همه اون فشار شاگرد تربیت کرد، اما بنی امیه فشار آورده بودن که یکی آمد گفت ابن رسول الله کیف اصبحت، به حضرت سجاد آقا چگونه صبح کردی، حالت چطوره، جواب چقدر دردناکه. فرمود اصبحنا خائفین به رسول الله، ما صبح کردیم در حالی که امان نداریم، هر وقت ما رو بگیره ما رو بکشه. این درد، درد اینجاست، از نظر ادبی به این بمیگن با سببیت، به رسول الله یعنی به سبب انتصابمون به پیغمبر، اولاد پیغمبر بودن جرم بود، گناه. اونم مسمومن و مظلومن از دنیا رفت. نوبت رسید به حضرت باقر العلوم. حالا ببین شهرستانی چی میگه، شمشیری که بر امامت کشیده شده بر هیچ پایگاهی در اسلام کشیده نشده. حالا گوش بدید، رسیدیم به حضرت باقر با اون همه فشار، چون عمر شریف حضرت باقر مع الاسف تمام عمر مبارکش در زمان بنی امیه سپری شد. حضرت صادق سلام الله علیه قدری از زمان بنی امیه، قدری از زمان عباسیون. حالا حضرت با همه این دشمنانش یک نهضت علمی کرد که متعصب ترین علمای سنی که ابن حجر مکی باشد، اینا را شما جوانا باید بدونید، چند تا ابن حجر داریم، ابن حجر عسقلانی در تسنن مرد بزرگیست، متعصب هم هستن، اما نه به غلظت ابن حجر مکی، او خیلی متعصبه. بله میگوید هو باقر العلم و شاهر علمه، میگه امام باقر شکافنده علم و پرچمدار علم است. صفا قلبه و طهرت نفسه و عمرت اوقاته به طاعت الله. میگه چرا بهش میگن باقر، سمی بالباقر من بقر الارض اذا شقها، چرا بهش میگن شکافنده؟ لانه اظهر مخبئات کنوز المعارف. میگه امام باقر گنجهای دفن شده علم را او آشکار کرد. اعتراف یه سنی متعصب، باقر العلوم. ائمه اربعه اهل سنت همشون میگن ما علم از اینجا گرفتیم، ما از اینا دانش گرفتیم. بله همین دیگه، میگن ما از حضرت باقر، از حضرت صادق گرفتیم. اون وقت تشکرش این بوده که رفتن قبر را خراب کرد، این تشکرش بود. بسیار خوب، حضرت باقر مدرسه رو دایر کرد، با مظلومیت شهید شد، مدرسه را سپرد به دست امام صادق سلام الله علیه. مدرسه حضرت صادق صدا کرد در دنیا که شیخ بزرگوار مفید می نویسد از هیچ امامی به اندازه امام صادق حدیث نقل نشد. عزیزان یه چیزی به شما میگم، رو منبر امام حسین شب شهادت مولایمون حضرت رضا سلام الله علیه، این خیلی عجیب است که یک نفر یه مدرسه داشته باشد، فیلسوف گمشدهش اونجا پیدا کنه، عارف گمشدهش اونجا پیدا کنه، جامعه شناس گمشدهش اونجا پیدا کنه، فقیه کلامی همه گمشده ها اونجا پیدا کنه. این مدرسه امام صادقه، خیلی مدرسه عجیبی است. همه چی داره، مدرسه فلسفه داره، عرفان داره، کلام داره، قرآن داره، همه چی. 4000 شاگرد ممتاز. شیخ مفید میفرماید که شاگردان ممتاز 4000 بودن. برای که فهرست زود تمام بشه، حالا باز آمدیم اون شمشیری که بر امامت کشیده میشه. آقا مردم بن العباس دیدن عجب سر صدای کردیم مدرسه، مردم از هر طرف میان، چه کار کنیم؟ منصور ملعون شروع کرد ظلم کردن به حضرت صادق. اصلا نمیتونم بگم چقدر ظلم کرد. امام را از حال عبادت برداشتن احضار کردن. آخه امام کجا، این حرفا کجا؟ امام آخرم حضرت بالاخره مظلومن و مسمومن از دنیا رفت. حالا اون جایی که میگه شمشیر کشیده میشود، اینجا یه عباراتی هست جوانانمون دقت کنن. حضرت صادق علیه السلام وقتی مدرسه دایر کرد، یه مدت عباسیون سرشون به جای دیگه گرم بود، بعدن که حواسشون جمع شد انواع کارشکنی ها، فقط عباسیون نبودن. از شما خواهش میکنم که یک نیم سطری از شیخ مفید من دارم براتون بگم که این نیم سطر بینی و بین ربی به یه کتابخانه میارزه. شیخ مفید خیلی مرد بزرگ بوده، منتظر بشین انشاءالله نیم سطر رو بگم. ببینید حضرت صادق آغازاده داشت به نام اسماعیل. این اسماعیل از دنیا رفت، در دنیا سابقه نداره، کسی پسرش بمیره برن تسلیت بگن، اون وقت مجلس عزای پسرشو صورت جلسه کنه. امام صادق اینا که بودن تسلیت بگن، مجلس را صورت جلسه کرد، یک کاغذ آوردن بزرگ، آقا بنویسین اسماعیل مرده. دیگه اینا تن امام داره میگه، نمیتونستن بگن چرا، چشم آقا می نوشتن. اما تعجب، خدا این چه کاری، چرا ما باید امضا کنیم؟ حالا این ورقه پر شد، صورت جلسه شد. بعدن گفتن جنازه را حمل کنید به سوی قبرستان. تو راه که می بردن، سر هر چند قدم حضرت دستور می داد بذارین زمین، صورتشو باز کنید ببینید اسماعیل مرده. ببینید همه تو با تعجب می کردن. بعدم فهمیدن این علم امامت بوده. چرا؟ امام صادق سلام الله علیه به مجرد اینکه از دنیا رفت یه عده حاضر شدن گفتن اسماعیل نمرده. چی میگه اسماعیل مرده؟ چیکار کردن؟ امامت رو اون جاده رو منحرف کردن، از امام صادق این بر یه دوراهی زدن، اسماعیلیه به وجود آمدن، هستن اسماعیلیه. آقا خیلی حکومت ها کردن. اون مقریزی کتاب داره به نام اتعاظ الحنفا به اخبار الفاطمیین الخلفا، 3 جلده. این فاطمیون که در مصر حکومت میکردن همه اسماعیلی بودن. این دانشگاه الازهر را که ساختن، میدونید که ازهر مذکر زهراست، به یاد حضرت زهرا ساختن. خب شیعه بودن، منتها شیعه کج، اسماعیلیا. بعد دیگه توی این حاله آدمای بودن، آدمای باسواد را شکار میکردن و اینا را مبلغ قرار میدادن که به اینا میگفتن دایی، دعات اسماعیلیه. ناصر خسرو همون شاعر بزرگ ایرانی، همین ناصر خسرو خریدن بردن، ایشون شد از دعات اسماعیلیه. حمیدالدین کرمانی خریدن بردن، خیلی داستان داره، نمیخوام خستتون کنم. این نیم سطر شیخ مفید رو فقط دقت بفرمید که معلوم بشه که شمشیر که کشیده میشه چی بوده. این نیم سطر خیلی مهمه، اون چیه؟ میگیم آقا اسماعیل چه از دنیا رفت، حضرت صورت جلسه کرد که اونم دفنش و اونم تا آخر. خب اگر حضرت این اسماعیل اگه نمرده بود، حالا آیا همچه چیزی فرض نمید، این ابو بصیر که همیشه دست راست امام صادق بود نباید با خبر بشه؟ این اصحاب کبار که اونجا تربیت شده بودن، یاران امام صادق، همه مجتهد بودن، چرا یک نفر از اینا حرف نزد؟ اینجاست میرسیم به حرف شیخ مفید که عزیزان بدونن استعمار فقط استعمار آمریکا و انگلیس نیست. استعمار یه چیزی بوده هر وقت در هر زمان به شکل خاصی ظاهر شده. گفت هر لحظه به شکلی بت عیار در آمد، دل برد و نهان شد. جالب اینجاست که شما فکر کنید شیخ مفید میفرماید اینا چه گفتن اسماعیل نمرده، ما کانو من خاصت ابی، از شاگردان پدرش نبودن، از شاگردان خصوصی امام صادق نبودن، پس کی بودن؟ نوشته بل کانو من الاباعد والاطراف، از جاهای دور آمده بودن. چه دستی تو کار بود؟ از کجای نره فرستادن تو مدینه؟ اینا آمدن گفتن اسماعیل نمرده، اسماعیلیه درست شد. آرم میاد به شما بگم که الان چه وضعی دارن. یه وقت یه عکس دیدم از اسماعیل معاصر، یک مرد خیلی تنومند، یه پاپیون هم زده بود، محاسن رم از بین برده بود، العیاذ بالله زیرش نوشته بود صاحب الزمان روحی فدا. و این آدم چاقم بود، وقت نوشته بود این هر سال تو پاریس میذارن ترازو و به وزن خودش بهش طلا اهدا میکنن. جمان میکنم که همون چاقم میشد که طلا زیاد بگیره، رژی به چیزی هم نمیگرفت. حالا این وضعه، دقت بفرمید چقدر کارشکنی. حالا وقتی رسیدن به مولای من موسی بن جعفر علیه السلام، امام زمان ما را ببخشید، موسی بن جعفر امام حجت خدا، باز فشارها بسیار بود ولی حضرت نهضت علمی کرد، شاگردانی را پرورش داد، اما من سجنن الى سجن، از این زندان به اون زندان. اینم از حضرت موسی بن جعفر، آقای ما، مولای ما، که امشب شب شهادت فرزندشه. بله اینم از عرشبت خدمتتون که از موسی بن جعفر نهضت علمی کرد، امام بود، معصوم بود، اما من سجنن الى سجن. خب اینجا عباسیون آمدن نشستن فکر کرده که خیلی خوب، بنی امیه که خدا لعنتشون کنه، شجره خبیثه، ظلم در حق اهل بیت تمام کرده. اما با همه این فشارا این شیعیان یه امام سجاد داشتن، یه مدرسه ای داشت، یه صحیفه سجادیه پرنور به یادگار گذاشت، امام باقر داشتن که به عنوان شکافنده علوم در دنیا مشهور شد، امام صادق داشتن که مدرسهش در دنیا صدا کرد. حالا چه کار کنیم؟ بیای موسی بن جعفر را محدود کنیم. محدود کردن بعدن تا اینکه امام سجاد سلام الله، امام موسی بن جعفر که شهید شد، بعد از اون عباسیون فکر کردن که خب الان دورنمای کار عباسیون با بنی امیه داره یکسان میشه تقریبا. مردم وقتی که این نسل بنی امیه منقرض شدن، قدرت به بنی العباس منتقل شد، فکر میکردن که اینا چیز خوبی هن. بعد نه بابا، اینا هم همینن، الکفر ملتون واحده، اگه بدتر هم بودن. به هر حال چکار کنیم؟ حضرت رضا علیه السلام را محدودش کنیم. چطور محدود کنیم؟ بریم بزنیم زندان؟ نه، مأمون دید اینطور نیست، افکار عمومی اجازه نمیده. حضرت رضا بسیار محبوبه. شما میدونید که وقتی حضرت رضا علیه السلام وارد نیشابور شد، مردم زجه میزدن از شوق، نگاه میکردن به آقا اشک میریختن، که در تاریخ نوشته جرت دموع کل انهار، این مثل نهر این چش اشک مردم جاری میشد. رفتن مجتهدین شهر رو آوردن، اون زمان بلنگو که نبوده که، برای اینا یه جایگاه‌های بلندی آماده کردن، مجتهدین رفتن روی اون جاهای بلند داد زدن، گفتن مردم پسر پیغمبر رو اذیت نکنید، آرام شوید، تا کار به اینجا هست. دوست داشتن. حالا این آقا رو میشه زندان انداخت؟ نه، افکار عمومی اجازه نمیداد. بکشیمش، باز افکار عمومی اجازه نمیداد. چیکار کنیم؟ آقا بیاد پیش خودمون باشه. باشه، آقا رو آوردن در خراسان. اما به شما دو تا نکته رو به شما جوانان بدونید. یک اینکه خراسان آمدن حضرت رضا ارواح و ناله الفدا و کربلا رفتن جدش امام حسین، اینا هر دو با علم به شهادت بود. هم اون میدونست شهید میشه، همین میدونست حضرت رضا آمد. حالا این دشمنان نظرشون هرچه بود، بد بود، پلید بود، کار با اون نداریم. اما ما شیعیان حرم که مشرف میشیم، ببینید من حدیث معتبر دیدم، اگر کسی بگه نه این زیاده، نه این با عقل جور در، بعضی اینجوری ناخه، فورا میگم با عقل جور در نمیاد. که اول کدوم عقل آخه؟ اول ثابت کن. والله توجه کردی؟ ها ما عقل، ما چیه مثقال عقل زود خرج میکنیم. صحبت زیارت حضرت رضا شد در حضور امام معصوم، حضرت فرمود 1000 حج است. یه سلام 1000 حج. این راوی تعجب کرد، آقا 1000 حج؟ حضرت فرمود 1000 حج. ببین یک سلام به حضرت رضا 1,000,000 حج. این بدونید الان در قبر ناظرینش در کشور ما قدر نمیدونیم، خدا میدونه. ببینید آقا، شیعیان در نقاط دور دنیا حسرت میخورن، گریه میکنن، به خوش به حالتون امام رضا دارین شما. هواپیما، قطار، ماشین شخصی را میفته بیم، انشالله خدا به حق خودش همه این زائران، همه مسافران را سفرشون را قرین عافیت قرار دهد. به حق خودش انشالله آخرین زیارت ما قرار ندهد. بله آقا، عجیب است. به شما گفتم که علامه طباطبایی بعد سلامی اومد، می نشست نگاه میکرد به مردم، می گفت ما آمدیم برای تماشا. آقای بهاءالدینی اگه شب شهادت اگه شک داشتم نمی گفتم. آقای بهاءالدینی تو صحن آمد، سلام عرض کرده بود، جواب سلام شنیده بود. این جواب سلام به همه داده میشه، ماها متوجه نمیشیم. و الا حضرت بر تک تک این زائران عنایت. گفتم به شما مجاز نیستن اونا که چیزایی میدونن بگن، همین اندازه فقط سرون بندازیم پایین بریم. حالا این زیارت اینقدر ثواب داره، شرطش چیه؟ میفرماد شرطش اینجا عارفم به حقه باشه، حق آقا را بشناسه. عارفم به حقه دو تا معنا داره، یکیش این است که آدم بدونین امام معصوم حجت خداست، نه که فقط قربون صدقه بریم. قربون صدقه رفتن یه بحثیه، بله عقیده یه بحثیه. جابر وقتی که 40 آمد زیارت ابی عبدالله، این جابر روزشو ذبح میکنن، نصف نیمه میگن، من دلم میسوزه. آقا این جابر آمد زیارت 40، میگن آمد و گفت حسین جان چرا جوابمو نمیدی و خدا حافظ تمام شد. نه این نیست، جابر آمد گریه کرد، عقیده رو میخوام. ببین قربون صدقه رفتن چیه؟ غیر از عقید است. جابر آمد گریه کرد، بیهوش شد. بله گفت حبیب لا یجیب حبیبه، عشق حسین چرا جوابم نمیدی، من جابرم خادم شما هستم. عطیه میگه آب آوردم ریختم صورتش، به هوش آمد، بلند شد استاد. ببین اون عاطفه است، گریه کرده بیهوشم شده، حالا نوبت اعتقاده. بلند شد استاد، جمله گفت که عظمت این جمله بین مشرق و مغرب جانه بگیرد و از دهان شیعه فقط بیرون میاد. استاد گفت السلام علیک یا وارث علوم الانبیا. حسین جان سلام بر تو ای وارث علوم پیامبران. این عقیده است. حضرت عسکری فرمود که علائم ایمان 5 است، یکی زیارت 40، امام حسین به امامت قبول داشت اومده بود اونجا، نه که فقط اون گریه کنه بره، گریه سر جاش. آدم گریه میکنه دیگه. بعضیا به خودتون نگاه نکنید اهل فضلین، بعضیا خیلی آقا سطحی هن، دیگه چیز دیگه نمیخوام بگم. هی میاد میگه آقا فلسفه گریه چیه؟ آقا گریه فلسفه داره. آدم نادان، آدم برای عزیزش گریه میکنه دیگه، این فلسفه داره. حالا آقا فلسفه گریه چیه؟ مگه من گریه را خودم تولید میکنم؟ گریه میاد که شاعر عرب خیلی زیبا گفته، میگه به ابی عبدالله میگه درسته گریه بر شما ثواب داره، ولی من برای ثواب گریه نمی کنم. میگه تبکی که عینی لا لعجل مثوبت لکن ما عینی لعجل که باکیه، من برای ثوابش گریه، برای تو گریه می کنم. تبتل منکم کربلا به دم ولا تبتل منی به دموع الجاریه، میگه کربلا از شما رنگین شد از خون شما، حالا من تو تا قطره عشق میریزیم شک و دمر میکنیم. چقدر زیبا افته فلسفه، نه آدم گریه میکنه. امام حسین عزیز ما گریه میکنیم براش، اسم شش ماهش میاد گریه میکنیم. حالا فلسفه داره، حالا این آقا فلسفه گریه چیه؟ حرفا چیه؟ به هر حال توجه فرمودید. پس عارفم به حقه، یکی این است که بدونین امامه، دوم این که بدونی چه خدمتی کرده. جوان عزیز، خواهر، برادر، اینجا که میریم بدونین امام رضا چه کار کرده برای ما. حضرت رضا جانم به قربانش، حضرت رضا در خراسان در یه شرایطی که دین را بازی چه قرار داده بودن، دستگاه خلافت عباسیون، خدا را شاهد میگیرم چیزای بوده که من نمیتونم به شما بگم. آقا چقدر خوشگذرانی، چقدر کنیز بازی، چقدر شراب خوردن، چقدر شب نشینی، چقدر لهو و لعب. یه چیزی بگم براتون یادگار باشه، یه کتابی هست به نام الاغانی، اغانی تألیف ابوالفرج اصفهانیه. بنده 40 سال عمرم در جمع منابع گذاشته، اغانی نخریدم. ببین از نظر تخصصی هم به شما بگم، ما اغانی هیچ محقق ازش بی نیاز نیست، متاسفانه. مع الاسف اینی که دارم میگم به شما، اینا خرافات نیست، اینا مسائل از آب گذشته است، میخوام یادگار باشه براتون. اینا سوغاتی های مشهدتون باشه انشالله، اینا مطالب نادرست قدر بدونید. کتاب اغانی 20 جلده، کتاب عجیب. صاحب ابن عباد میگن کتابای دم دستیشو 70 شتر میکشیدن. دقت بکنید، 70 شتر خیلیه بابا، 70 شتر. من مسافرت که میرم خیلی الاهم فالاهم چند تا کتاب بردارم، آخه کتاب سنگینه نمیشه کشید، حالا یه ذره برمیداریم. به هر حال بالاخره 70 شتر کتابای دم دستی صاحب بود. صاحب از بزرگان بود، خدا روحش شاد کنه، از اعاظم شیعه بود. حالا وقتی کتاب اغانی به دستش رسید، گفت شطره را بخوابونین، این بسمه. کتاب اغانی در وقتی که در زمان خودش فروخته میشد، شاید به قیمت 3 تا 4 تا خونه خرید فروش میشد. چاپ نبوده که زود زیراکس کنن، عکس برداری کنن و بدن. یکی می نشست آقا می نوشت 20 جلد کتاب را نوشتم، بگه شوخی شعر و ادب و زیر زبر ضبط و مراقبت. حالا داشته باشید، اینه که دارم به شما میگم، من الان 40 ساله اغانی نتونستم بخرم، با اینکه والله الان نیاز دارم و هیچ محقق بی نیاز نیست. اما به شما بگم کتاب اغانی شومه، تو هر خونه ای که بره زندگی را مثل کاسه دمر میکنه. اینه بدانید، یک وقت گول نخورید. من اینه میدونستم، از سابق به فضل خدا بعد برام یه معیدی پیدا شد، مرحوم آسد محمد حسن قاضی طباطبایی، آقازاده بزرگ آقای قاضی، با من رفیق بود، 40 سال رفیق بودیم. آسد محمد حسن پسر بزرگش، روحانی بود، عالم بود، منتها خودش لباسش در آورده بود به یه مصلحتی، و تاجر عطر بود، یه آدم خیلی وارسته‌ای بود و ادیب و عالم، 40 سال رفیق بودیم. این ماه رمضان که گذشت، این رفیق 40 ساله‌ای من از دنیا رفت. اومدم به من خبر دادن، بعد دیدم بچه‌هاش، خانوادش گفتن تو باید صحبت کنی، چون دیدم کسی دیگه بره حقشو ضایع میکنه، چون 40 سال رفیق بودیم. من رفتم در ختمش صحبت کردم. قرار ایشون با من 40 سال رفیق بود، چیزای از پدرش داشت که به شما بگم. من حالا کاری نیستم این وقت دکون وا بشه بگن آه تو چه میدونی. نه هیچ دکون نه، دکون ماشالله زیاد باشده بسه، ولی بعضی چیزا از پدرش میگفت، میگفت راضی نیستم گفته شود. بعضی چیزا اصلا نگفتن. آقای طباطبایی هم فرموده بود که بعضی چیزای پدرتون رو افشا نکنید. اینا خیلی کارای زشتیه، باید اسرار حفظ بشه. به هر حال ایشان میگفت من جوان بودم، اغانی خریدم رفتم خونه آقای قاضی. دیگه قاضی بود، شوخی نبود، کسی بود که از آستینش علامه طباطبایی آمد بیرون، کسی بود که از آستینش آیت الله رزمه بهجت آمد بیرون. گفت که وقتی اغانی رو بردم، گفت ببر بیرون سید محمد حسن. فرمودم ببر بیرون، ببر بیرون، این کتاب شومه. بله، من خیلی نقشه کشیدم که چطور اغانی داشته باشم. گفتم بخرم بذارم توی کاروانسرای چیزی، برم مثلا اونجا نگاه کنم. خیلی نقشه دیدم نه، ملکیت شومه، که مال من بشه شومه. آخر به عقلم اینطور رسیده که اگه نیاز بشه برم کتاب خونه های عمومی، اونجا بشینم همونجا یادداشت چیزی بردارم و بیام. حالا این کتاب چرا شومه؟ عمدهش اینو من کشف کردم به فضل الله، به شما هم یادگار میگم. عمده شومه این کتاب مال مجالس عباسیونه. خدا میدونه چقدر مزخرفات به اسم عنوان امیرالمؤمنین اینا اینجوری کرده بودن. کنیس های گران قیمت، آواز ها، چه چیزه که دیگه نمیتونم به شما بگم. دین مسخره گرفته بودن. زمان مأمون، آقا حالا مستشرقین اروپایی ها میگن عصر طلایی بود، نه بگن. اما من و تو چی میگیم؟ اونا به ظواهر نگاه میکنن. بله چند تا کتاب از یونانی ترجمه شد، نمیدونم فلان قصر ساخته شد، اروپایی اینه میبینه، مستشرق اینه میبینه. این دکتر محمد الرفاعی مصری 3 جلد عصر المأمون نوشته، 3 جلد. من در جوانی اینو آوردم ببینم رجب حضرت رضا، دیدم این بی انصاف برای حضرت رضا که رسیده 1 سطر نوشته. بیچاره یه تاریخ وفات گذاشته و خدا حافظ. حالا دین و ملعبه کردن، خدمت شما عرض شود که القاء شبهه کردن، زنادقه همه همین طور آزاد بودن، زنادقه برن معرکه بگیرن، حرف بزنن، القاء شبهه بکنن. کسی به دستگاه خلافت کار نداشته باشه، هر کار میخواد بکنه بکنه. دعوای عرب و عجم، شعر و شعر، خیلی چیزا که بخوام به شما بگم در این عصر ظلمانی مولای من حضرت رضا علیه السلام مثل خورشید در این خراسان طلوع کرد و عقاید مردم را اصلاح کرد. آقا امام رضا علیه السلام، ایها الناس، اگر نهضت علمیش نبود ماها بیچاره بودیم. تمام بدعتها را حضرت متذکر شد، تصحیح کرد. بله صاحبان ادیان را حضرت جمع می کرد، اینا رؤسای ادیان می نشستن حضرت با اینا مناظره می کرد، نه همه مغلوب می شدن. 2 کتاب نفیس شیخ بزرگوار شیخ صدوق نوشته، اعلی الله مقامه، خدا جزای خیرش به دگر. این 2 کتاب نبود ما در مورد حضرت رضا مغبون می شدیم. ای مردم، یکی کتاب نازنین عیون اخبار رضاست، چقدر این کتاب شریفه. اون وقت این مناظره های حضرت با ارباب ادیان و ملل و نهل، اینا را شیخ صدوق در آورده. انشالله خدا جزای خیرش بده، کتابیست به نام کتاب توحید صدوق. آقایون، جوانان، خواهران، کتاب توحید صدوق از نفیسترین کتاب های شیعه است. اونجا خطبه های توحیدی حضرت است. تازه اینا بخشی از اخبار حضرت امام رضا علیه السلام، اگر نبود ما چیزی نداشتیم. معارف ما تهدید میشد، عقاید ما تهدید میشد، حضرت رضا آمد و تصحیح عقاید کرد و نهضت علمی کرد و در این راه هم شهید شد. امام رضا جانم به قربانش شهید شد. چگونه شهید شد؟ ببینید این سرگذشت امامت بود. حالا دیگه امامان بعدی را بعدن باید صحبت کنیم تا میرسد به مولایمون صاحب الزمان صلوات الله علیه. اگر نبودیم فداکاری امام رضا مگه ما دین داشتیم؟ معارف داشتیم؟ احادیث اسرائیلیت را تسری داده بودن آقا، عرض شود که به احادیث ما که هنوزم رد پای این احادیث متاسفانه در بعض جاها هست حضرت نرا اصلاح کرد. یکی از شعب مدرسه حضرت رضا مبارزه با احادیث اسرائیلیات بود. چینا باید در موقع خودش شرح شود. این جرأت میخواد که امام نبود، مستظهر به علم الهی نبود که نمیتونست با اینا بحث بکنه، اینا رو مغلوب کنه. اما چگونه شهید شد؟ یه چیزی به شما عرض میکنم. خیلی معروف است که میگن انگور مسموم آوردن و حضرت رضا از اونا میل فرمود و شهید شد. خیلی هم میگن، البته مسعودی هم نوشته، بعضی ها نوشتن، اما ببینید میگه رب شهرتن لا اصل لها. این شهرت ها خیلی گوش نکنین. بنده خدمتگزار شما جوانان تحقیق کردم به فضل الله و منه و کرمه این قضیه انگور از اصل دروغ است. حالا شما بگین که آقا فلان کس نوشتن، که نوشتن، هر نوشته که درست نمیشه که. قول صحیحی که هیچ شبهی درش نمیشه کرد این است که حضرت را با آب انار مسموم کردن. انگور در کار نیست. حالا بخوام دلائل دروغ بودن انگور را بگم طول میکشه دیگه، نه من دیگه حال دارم نه شما. توسل میخوام پیدا کنم انشاءالله. تمر هندی را دیدین؟ تمر هندی رنگش تیر است، این داشته باشید. بعد کسی که دانه های انار را از انار استخراج کند، انار را دون کند به قول خودمون، چی دستش چی میشه؟ دستش تیره رنگ میشه، مگر که زود بره بشوره، و الا تیره رنگ میشه. یکی از غلامان مأمون میگه که مأمون به من یه چیزی داد، یشبه تمر الهندی، شبیه تمر هندی بود، گفت بمال به کف دست داد. مالیدم، گفت بف آب انار بگیر. میگه دستور داده بود قبلا ناخونام هم بلند کنم که وقتی آب انار رو میگرفت فشار بیتد این ناخونام میرفت تو انار و در آب انار حضرت رو مسموم کرد. در دیار قربت، بله، علامه طباطبایی، شما جوانها جور ندیدید، ما دیدیم، ارادت به خاک پاش داشتیم. مکتب چه مکتبیست؟ اینا تربیت شده های مکتب بودند دیگه. اسلام چه اسلامیست؟ طباطبایی بیرون داده. این یادگار از ایشون دارم، حرم رفتید همیشه این یادگار داشته باشید. فرمودن همه ائمه رؤوفن، همشون رؤوفن، اما رأفت حضرت رضا حسیه. از تو حرم که مشرف میشین یه خورده اگر به خودت برسی رأفت آقا را حس میکنیم، مهربونه. یا الله. آقا چرا به آقا میگن غریب؟ دو تا معنا داره. یک معنای غریب این است که آدم از اون موطن اصلی و اهل بیت و همسر و فرزند جدا بیفتد، این یک معنای غریبه. یک معنای غریبم این است که انسان گرفتاری هایی داشته باشد و حتی نزدیکانش از اون گرفتاری خبر نداشته باشند. جان من به قربان حضرت رضا، آی شیعیان ببینید، سکه به نامش زدن، مردم میرفتن تو بازار بیدن روی سکه نوشته سلطان ابوالحسن علی ابن موسر به سکه به نام آقا زدن. الان در تهران، در تهران همون خیابان امام که الان سابق توپخونه میگفتن، همون جاها باغ ملی موزه ملک رفتید، اونجا دو سه تا دونه تو موزه ملک از سکه های حضرت رضا هست، گذاشتن اونجا محفوظ کردن. بله، شیعه میاد ببینید تو بازار سکه به نام حضرت رضا، دست آقا را میبوسن، احترامش میکنن، میگن ولایت عهده. اما حضرت یه حالی داشت خلوت که گیر می آورد، می گفت خدایا اگر نجات من در مرگ من است، مرگم رو برسون. مرگ از خدا می خواست. نمی دونم چی شد، این زهر در بدن نازنینش اثر کرد، این بدن مثل گل می لرزید، این بدن نازنین. در دیار غربت با زهر جفا، دعبل آمد خدمت امام رضا علیه السلام. دعبل قصیده تائیه که دارد در طول تاریخ اسلام نظیرش نیامده، متعصب ترین علمای تسنن دیدم نوشتن، از نوشتن قصیده دعبل از زیباترین قصیده هاست و تمام علمای اهل تسنن مجموعه های شعری که درست میکنن قصیده دعبل رو میارن. دعبل آمد خدمت حضرت رضا، آقا من مظلومیت شما خاندان را به نظم بردم، اجازه میدید بخوانم؟ مداحان عزیز، من اون شب گفتم من دست مداح را میبوسم، مداح چه مخالف نیستیم، نعوذ بالله، ما انتقاد داریم بر ضعیف خوندنا، مکشوف خوندنا، این انتقاد ما ایناست، به الله شما عزیزان مداح را ما دست چه میبوسیم؟ اگر مرثیه صحیح باشد چقدر خوب. آقا دعبل میگه آقا مصیبت شما خاندان را به شعر بردم بیارم، امام مثل کوهی از نور با وقار می نشیند، فرمود هاتها، بیار قصیدتو. حالا یه حاجب پشت سر بالا سر امام رضا استاده بود، امام بود احترام داشت، حاجب بالا سرش. دعبل میگه من شروع کردم به قصیدم، یه وقتایی می دیدم حضرت نزدیک به بیهوشی می رود، با اینکه مصیبت مکشوف توش نیست، گفتم که مکشوف نمیخواد مصیبتی، نه بزرگ اصلا. شروع کرد به گفتن، اما این شاعر چقدر بازوغ بود، آقایون مخاطب را وجود نازنین صدیقه کبرا قرار داد. پس شروع کرد، دیدن صدای گریه حضرت رضا بلند شد، گفت افاطمه لو خلت الحسین مجدلا فقط ما تعت شان بشت. گفت دختر پیغمبر نبودی کربلا. حسین تبالا به تشنه کشتن. آقا امام رضا گریه کرد، میگه حاجب به من گفت دیگه دعبل ساکت باش. ساکت شدم، آقا چشمان نازنینشو باز کرد، فرمود دعبل ادامه بده. بعد گفت چی؟ گفت اذن للتم تلخد فاطم عنده و اجریت دمع العین فی البجنات. تا ادامه داد همینطور، حضرت چندین مرتبه بیحال شد، حاجب دعبل و من امی کرد، خدا آقا امر می فرمد دعبل ادامه بده، تا رسید به اینجا، گفت و قبرون به بغداده لنفس زکیت ببینیم شب باید حرم میری یه عرض ادبم بکن به موسی بن جعفر صلوات الله علیه، یه عرض ادب کن به جواد الائمه، یه عرض ادبم بکن به کریمه اهل البیت حضرت فاطمه معصومه. میخواست بیاد برادر را ببینه. پدر بزرگوار مرحوم آیت الله العظما مرعشی، مرحوم آیت الله سید محمود مرعشی بوده رضوان الله علیهم اجمعین. بله، در تبریز محله که ما می نشستیم، من بچه بودم، یک کوچه بود به نام کوچه سید علی حکیم. سید علی حکیم جدای مرعشی بود که 114 سال در دنیا عمر کرد و همه فنون را بلد بود. سید علی حکیم پسر اون سید محمود مرعشی، پسر اونم آیت الله سید شهاب الدین مرعشی معروف. خلاصه پدر ایشون رفته بود مسجد سهله یا کوفه، معتکف شده بود. 40 شب امام زمان علیه السلام را کشفن یا حالا عیاناً دیگه رو ما نمیدونیم حضرت رو زیارت کرده بود. درخواستی که داشته یکیشیم بوده، گفته بود آقا من میخوام قبر مادرم را بشناسم. مادرم، خب مادرشون قبرشون معلوم نیست، مجهوله دیگه، هیچ که جاشه نمیدونیم، فقط امام زمان میدونه. اینم از سید در دنیا، میلیون ها بگو قبر مادرتون کجاست؟ نمیدونم. مثل اینکه اینطوری میگن امام زمان سلام الله علیه فرموده باشد که در زمان غیبت ما صلاح نیست که موضع این قبر معلوم بشه. گوش بدید، در زمان غیبت ما صلاح نیست اینجاش معلوم بشه، اما دلتون برای قبر مادرمون تنگ شد، برید قم فاطمه معصومه را زیارت کنید. کریمه اهل البیت. بله، انشالله حرم مشرف شدید به یاد اینا باشید. آقا ببین چه پدری داره، چه خواهری داره، چه فرزندی داره. حضرت جواد چقدر آقاست، آقای عالمیانه. بله، خلاصه ادامه داد تا رسید به اینجا. و قبرون به بغداد لنفس زکیت تزمنها الرحمن بالغرف الغرفاتی. میگه آقا گریه کرد، آرام شد. بعد فرمود دبل، این دیگه ببینید علم غیبه ها، این غیب محضه. دبل آیت دو بیت بر قصیده ای تو اضافه نکنم که قصیده ای تو کامل شود. عرض کردم بله ابن رسول الله. فرمود بعد از این بگو و قبرون به توس. و قبرون به توس یا لها من مصیبتن الح علی الاحشاء بالزفرات. می سوخت آقا در این سم، می سوخت. دبل میگه من پریشان شدم. آقا قربونت برم، من ارادت به شما خاندان دارم، از شماها در توس در خراسان چیزی نمیدونم. فرمود دبل اونم من غریبم. زود شود به زهر جفا کشته. و در این سرزمین دفن شوم. بعد یه مژده داد دیگه، عرضم تمام شد. ببینید مژده، مژده به درد جوانی میخورد که عاق والدین نباشد، مواظب نمازاش باشد و امثال ذالک. اینا را که مواظب بودی این بالاترین مژده است. فرمود دبل برو به شیعانم بگو. نقل به معناست: الا فمن زارنی فی غربتی کان معی یوم القیامت فی درجاتی. بگو به اینا که کسی بیاد به زیارت من در این غربت، روز قیامت تنهاش نمیگذاره.
بود به شهر خراسان بهشت با حرمم، چه دلگشاست رواق و آقا، چه دلگشا حرمم امام رضا، چه دل رو باز ربا گو، چه دل گشا ربا. طواف خانه حق آن که کرده میداند، که همچو بیت خداست با صفا حرم. آقا 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 قربونه غریبیت برم آقا جان. مولا تو کعبه فقرائی و ما فقیران را، بود به دیده جان کعبه خدا حرم. علی ابن موسا اگر که دور با بدرا کربلای حسین، خدا همه چی جا، خدا چه منتی بر ما ایرانی ها و شیعا گذاشته. آقا آقا اگر که دور بود راه کربلای حسین، به عاشقان حسینت کربلا حرمه. فرمایش امامه از جگر گوشه صاحب این قبر مطهر سوال کردن: یبن رسول الله، زیارت پدرتون افضله یا زیارت جد غریبتون حسین؟ برو امشب پیش امام رضا بگو آقا اومدم در خونت. آقا گم ماهی دارن مردم عزاداری میکنن برا جد غریبت حسین. آفرمودن زیارت پدرم از زیارت جدم افضله. نکنه یه موقع بری دست خالی برگردی؟ اگه این شب و روز بری تو عرب، زائرهای که میان به کف پاشون نگاه کنی پر آبله، فرسخ حالا رو پیاده اومدن ای گفتن امام رضا قربونت برن. وقتی به تو جا به کنار تو می کنم، احساس وصل حق ز جوار تو می کنم. یک حج به به زارای امام رضا اونه که پای پیاده اومدید، یک حج به نامه عملم سب می شود با هر قدم که رو به دیار تو می کنم. امام رضا آقا در بین خلق از همه با آبروترم، چون کس که آبرو ز قبار تو می کنم. امام رضا اینا می خواستم بگم امشب معذر عزتون سادم و جای فاطمینی ها. آقا جان بر یازده امام چو دلتنگ می شود، بر یازده امام چو دلتنگ می شود، می آیم و طواف مزار تو می کنم. کربلا می خواهی جان، کاظم‌ال می خواهی جان. حسان عزیز استاد خیلی زیبا آورده، اجازه بدید بگم. گفت آقا حرم هشتمین امام اینجا، نجف و وادی از سلام اینجاست، معرفت بخواه. کاظم این از دو سامرا اینجا، هم حسین از دو کربلا اینجا. ایوه فرمودن هر وقت گرفتار شدید بزرگترها به ما یاد دادن اینجا، آقا رو به حق دو نفر قسم بدید دیگه ردتون نمی کنه. یکی مادر پهلوش گزش زهرا، یکی هم بیبه دلش جواد الامه. آقا یا غریب الغربا، امام رضا یا معین الضعفا، امام رضا امشب مایه بذار، همه با هم نفستو خرج کن، بذار امام رضا صدا تو بشنوه. یا غریب الغربا، امام رضا یا معین الضعفا. این صدای جمعیت نیستا، بیرونیایی که صدا میشنوید، مریض دارا. یا غریب الغربا، به 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 همه، یا معین الضعفا. آقا جان اومدم نگات کنم، تو هم منو نگات کنی. علی ابن موسا تو نگه به کرده بدم نکن آقا، اگه میخواستی جوابم ندی که اینجا دعوتم نمی کردی آقا. بدم نگات کنم، تو هم منو نگاه کنی. اومدم صدات کنم، تو هم منو جواب. یا غریب الغربا، این نفس تو برای امام رضا خرج کن امشب جوونا. یا غریب امام رضا یا مایی، اجازه میخوام منم یه جمله مصیبت بخونم. اینو یکی از ذاکران آذری میفرمود، عزت استاد جای فاطمی میان، نمیدونم بگم یا نه. مثل فردایی زنان قبیله نوغان اومدن محضر شوهراشون، گفتن مهرمون حلالتون، اجازه بدید در تشییع جنازه امام رضا شرکت کنی. آقا امام رضا غریبه، امان از غریبی بردار. بگم یا نه حقش ادا می کنید؟ آی مادر نداره، خواهر نداره،
دین رو ایشون میفرمود که هر کدام مکه نبودم اون زمان، میگن هر کدام یه شاخه گلی گرفتن اومدن بدن امام رضا رو اینقدر گل ریختن بدن پوشیده شد. هنوز به امام رضا میگن غریبی آقا، اما بدن جد غریبش حسینا چی شد؟ بگم یا نه؟ خود امام رضا فرمود یاب نشبی ارگاه خاصی بر مصیبتی گریه کنی بر مصیبت جد غریبم حسین گریه کن. وای 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 سیدا امین قد بگم امتو زینب یه نگاه کرد، آخ 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 یا صاحب زمان، یه نگاه کردید نیزه دار نیزه میزنه، شمشیر دار شمشیر میزنه. آقا شما غریبی یا جد مظلومت حسین، نگاه کرد یه مش عربا دامناشونو پر از سنگ کردن، بدن عزیز زهرا رو سنگ بارا حسین روشو که از زبط مدینه یا جدا، پاشو ببین دارن حسین تو سنگ باران میگنن. دیدم که دست ظلم تو را سنگ میزنن، بگذاشتم دو دست خدا غر بر سرم. آی آی خراسانی امشب شب یتیمی ما، بیایی نفس تو خرج کن لحظه ای و شب عزاز، شب آخر ماه سفره با تمام رگهای بدن چار امام زمان. هرچه دوست داری صدا تو بشنوه، اونایی که صدا ما میشنوید سه مرتبه صدا بزن یا حسین یا حسین.